أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يدي. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی محبت و معرفت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها را در قلوب همه ما افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روز گذشته بیان کردیم که اسماء اهل بیت علیهم السلام و القاب و اوصاف ایشان در حقیقت گزارشی از مقامات و فضائل اونها و حکایت کننده ای از مقامات و مراتب وجودی اهل بیت علیهم السلام است. و گفتیم این اسمهای لفظی که به ائمه علیهم السلام اطلاق می شود، این کلمات و حروفی که به عنوان اسم یا صفت یا لقب مطرح هست، اینها در حقیقت اسم الاسم هست. این بخش رو من دیروز با سرعت بیشتری عبور کردم، یک توضیح مختصر این بخش رو بدیم و رد بشیم. ببینید، این کلمات و الفاظی که ما استفاده می‌کنیم برای صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن، از این کلمات استفاده می‌کنیم برای اینکه اون چیزی که در درونمون هست رو به بیرون آشکار کنیم. یک مفاهیمی، یک حقایقی، معانی در درون ما هست، می‌خوایم این رو به فرد دیگری منتقل کنیم، از طریق کلمات و الفاظ این رو منتقل می‌کنیم. منتها باید توجه داشت، درسته که ما کلمات را به خدمت میگیریم برای اینکه اون چه که در ذهن ما، فکر ما، عقل ما، علم ما هست، از این کلمات رو به خدمت میگیریم تا اون چه که در درون ما هست رو به افراد دیگر و به بیرون منعکس کنیم. این درسته، اما نکته مهم این هست که اون مفاهیم و اون حقایقی که در درون ذهن ما هست، اون معانی که در باطن ما هست که از طریق کلمات اون آشکار میکنیم، اون معانی اصالت حقیقی نداره. درسته ما کلمات رو به کار میگیریم که اون چه در درونمون هست آشکار کنیم، ولی اون چه که در درون ما هست که کلمات آینه او هست به یک معنایی، اون چه در درون ما هست اصالت نداره. اصالت یعنی اثر حقیقی، موجود حقیقی، اون چی که مهم هست، اون مفهوم نیست. پس چیه؟ لفظ که لفظه، اون مفهوم ذهنی در درون ما، اون معانی در درون ما هم که میگیم اون اهمیتی که باید داشته باشه رو نداره. پس چی اهمیت داره؟ اون واقعیت خارجی اهمیت داره. یعنی چی؟ یعنی من به شما نگاه میکنم 10 دقیقه، از رفتار شما، از کارهای شما، از منش شما که در واقعیت بیرون هست، در خارج هست، واقعیت داره، اعمال شماست، کارهای شما هست. من برداشت میکنم ادب را، تواضع را. این ادب و این تواضعی که شما در بیرون داشتید آمد در لوح نفس من، جان من، تبدیل شد به یک مفهوم. حالا من این مفهوم رو میخوام به خود شما یا به کس دیگری منتقل کنم، از کلمه ادب یا تواضع استفاده میکنم. درسته؟ بنده که به شما نگاه میکنم، یا مثلا به خورشید، به ماه، به کوه، به بیابان، به هر چیزی، من وقتی نگاه میکنم به شما، آیا من با اینکه 10 دقیقه با شما مجاورت و مجالست داشته باشم، 1 ساعت، 2 روز، 10 روز، 20 روز، آیا من به تمام ابعاد و شخصیت وجودی شما احاطه پیدا میکنم؟ نه، به بخشی از وجود شما، به بخشی از صفات شما، به زاویه‌ای و زوایایی و حیثیت‌هایی از ظهوراتی از شما من علم پیدا میکنم. به همه شخصیت شما که من نمیتونم محیط بشم، نمیتونم کامل شما رو دریافت کنم، تلقی کنم. درسته؟ من مثلا از شما بعضی صفات شما رو میبینم، بعضی حرفهای شما رو میشنوم، بعضی رفتار شما رو میبینم، همه شخصیت شما رو تو همه حالات که من نمیتونم ببینم. که به خاطر همین دقت کنید، اون جایی که داره بحث روشن میشه کم کم اینجا هست. به خاطر همین اون اعمال و رفتار و ظهورهایی که از شما برای من آشکار می شود، هر کدام از اون کارهای شما در بیرون، اون واقعیتهای خارجی، اون رفتارهای خارجی، اون چیزها که برای من آشکار می شه، هر کدامش یک اسمی از اسمهای شما هست، هر کدامش یک آیتی از آیات شما هست، نشانه ای از نشانه های شما هست، تجلیی از تجلیات شما هست. شما تجلی میکنید به ادب، تجلی میکنید مثلا به عصبانیت، تجلی میکنید به غضب، تجلی میکنید به تکلم، حرف میزنید، تجلی میکنید به نشستن، به ایستادن، به غذا خوردن، به خوابیدن، به بیدار. اینها همه چی هست؟ اون کاری که در بیرون داره انجام میشه، این یه ظهوری از شماست. اون ظهور اسمش اسم، دیروز گفتیم. درسته؟ از اون ظهور شما که در حقیقت در بیرون هست و واقعیت داره و اصل او هست، یک مفهومی میاد در ذهن من. این مفهوم تطابق کامل داره، فرضاً اگه من درست بگیرم. یه وقتی کسی متواضع، ازش برداشت تکبر میشه، یا تکبر داره ازش برداشت تواضع میشه. خطا رو کار نداریم. اونجا که درست منتقل میشه به من، من درست میگیرم، اون مفهوم ذهنی یک آینه کامل هست برای یکی از اسماء شما، که اون اسم شما چیه؟ فعل شماست. فعل یعنی اسم، اسم یعنی فعل، تجلی، ظهور، اسم، فعل، آیت، خبر، همه اینا به یک معناست. تجلی شما همون فعل شماست، فعل شما همون ظهور شماست، ظهور شما همون اسم شماست، اسم شما همون آیت شماست، دلالتگر به شماست همش. این اسم و فعل و ظهور و تجلی و آیتی که گفتیم نسبت به شما در کجا داره انجام میشه آقا؟ در ذهن من انجام میشه یا در بیرون؟ در بیرون، در خارج، در واقعیت داره انجام میشه. ذهن من میاد اینو میگیره، دریافت میکنه. درست که دریافت بکنه، حالا یک اسم روی این میذاره، اسم لفظی. حالا اون فعل شما آمد در ذهن من، شد یک مفهوم ذهنی، شد یک صورتهای ذهنی، مفاهیم، معانی، آمد در درون من، تبدیل شد به جنس معنا. حالا این معنا رو باز من میخوام از طریق کلمات به کس دیگری منتقل کنم، باز در کلمات یک آینه برای این میسازم که کامل اون حقیقت فعل بیرونی شما رو به نفر بعدی منتقل کنه از طریق کلمات. مثلا میگویم ادب، فرض میکنیم اسمشو میذاریم ادب، تواضع، جود، کرم، اخلاق، یه اسمایی روش میذاریم. لذا این اسم لفظی، این اسم لفظی، این کلمات در حقیقت اسم الاسم است، یعنی اسمیست برای اسم شما. اسم شما چیه بگید؟ اسم شما اون فعل بیرونیتونه. من از این کلمه استفاده میکنم برای اینکه اون فعل شما رو نشون بدم. حالا این اسمی که من در کلمات استفاده میکنم که فعل شما را نشان بدهم، از طریق این کلمات ظهور شما و تجلی شما را نشان بدم، آیا این اسم دلالت به همه ابعاد شخصیتی شما داره یا یکیش؟ یکی، دوتا، سه تا؟ به همش نداره. اون بستگی به میزان ارتباط من با شما داره. من اگه با شما یک هفته باشم، دو هفته باشم، یک ماه باشم، در خلوت شما باشم، در حالات مختلف شما باشم، هی فعلهای بیشتری از شما میبینم، هی ظهورات بیشتری از شما دریافت میکنم. لذا وقتی میخوام شما رو تعریف کنم، در قالب کلمات بیشتری میتونم تعریف کنم، توضیح بیشتر در مورد شما میتونم بدم. یعنی کلمات رو به خدمت میگیرم تا اون چه از شما دریافت کردم در طول یک ماه توضیح بدم. این کلمات تطابق کامل دارد با اون ظهورات فعلی شما، تجلیات عملی شما در بیرون. این روشن شد؟ به خاطر همین گفتیم این اسماء لفظی اسم الاسمه. خب حالا بریم در مورد اهل بیت علیهم السلام. ما به حقایق ذات اهل بیت که اصلا راه نداریم، اصلا راه نداریم. این توضیحش البته خودش باید یکی دو جلسه توضیح داده بشه. هیچ موجودی، هیچ مخلوقی از انبیا تا همه موجودات خدا، هیچ موجودی به حقایق ذات اهل بیت علیهم السلام به هیچ عنوان راه نداره، نمیشه. حتی انبیا، حتی مجموع انبیا با هم، یعنی همه انبیا رو با هم جمع هم که بکنیم یک نبی جدید بسازیم، اون نبی جدید که اجتماع کل انبیا است غیر از پیغمبر اکرم، باز اونها هم به حقایق ائمه راه ندارن، یعنی به فاصله خیلی زیاد ها، نه اینکه مثلا خونه بغلیه، کوچه بغلیه راه ندارن یک کم برن میرسن، نه اصلا نمیشود که راه پیدا کنن، خیلی فاصله زیاده. روایات تعبیر مثلا به هزار روزگار تعبیر کردن که دورتر هستن، دیرتر هستن، عقبتر هستن، خیلی فاصله زیاده. در بعضی از روایات فرمودن علم الانبیاء، علم کل انبیاء همه با هم، فی علمهم که ذره فی القفر، کل علم انبیاء رو که با هم جمع بکنی در برابر علم اهل بیت مثل یه دونه ذره سنگی که در بیابان هست نسبت به بیابان، کل قطره فی البحر فرمودن، مثل قطره در دریاست، یعنی فاصله بسیار بسیار زیاد هست. این که از ذوات اهل بیت علیهم السلام توضیح خودش رو هم داره. خیلی. پس ما اصلا به ذات اهل بیت کاری نداریم، کاری نداریم یعنی نمیتونیم نفوذ کنیم. قصد ما این نیست که بریم او رو یاد بگیریم، قصد ما از این جلسات ذات اهل بیت نیست اصلا. پس ما با کدوم مقام از مقامات اهل بیت مرتبط میشیم؟ با ظهورات اهل بیت. ظهورات اهل بیت در کجا؟ یه ظهوراتی دارن اهل بیت در یک عوالمی که اصلا اون عوالم به ما مربوط نیست، ما با اونا هم کار نداریم، نمیبینیم. مثل که بنده نسبت به شما، به خلوت شما که کار ندارم، خلوت شما مال خود شماست، من به محل کار شما کاری ندارم، اون محل کار شما افعالی دارید، رفتاری دارید با همکارای شما، به من مربوط نیست. من با ظهورات شما مثلا در این جلسه کار دارم. مثال میزنیم، مثلا در ذهن من ثبت میشه، میگم فلانی هر وقت میاد پای منبر مثلا تمام منبر مثلا خواب هست، فرض بفرمایید. این یه ظهوریه در جلسه، یا همیشه بیداره، یا مینویسه، یا ضبط میکنه، یا گوش میدهد، یا حواسش پرت میشه میاد، یا قبول نداره، نگاهش داره میگه قبول ندارم، یا میگه قبول دارم. ببینید ظهورات دیگه، شما هم از بنده همینه، میگین هر وقت میاد روی منبر مثلا چنین است، چنان است، یه ظهوراتی میبینی. با اون ظهور ما با اهل بیت، با اون ظهوراتی که برای ما ظهور کردند کار داریم. آیا اهل بیت برای ما در همه حیثیت ها و ابعاد ظهور کردند؟ نه. در چه مقاماتی ظهور کردند؟ مثلا در شفاعت ظهور کردند. اهل بیت شفاعت کردن، یعنی چی؟ یعنی دست ما رو گرفتن، به ما توفیق دادن، محبتشون رو دادن، آوردن اینجا نشوندن. ما احساس میکنیم اهل بیت رو دوست داریم، مثلا ولایتشون رو داریم، آثار لطف اهل بیت رو در زندگیمون حس میکنیم، امثال اینجور امور. یک گزارش هایی هم خودشون دادن. خب دقت بکنید، بحثی که مثال هایی که زدیم میخوایم به ائمه علیهم السلام تطبیق کنیم. حالا میایم میبینیم اسم مثلا فاطمه سلام الله علیها، این لفظ خیلی مهمه. چرا؟ چون این لفظ گزارش میدهد از یک واقعیت بیرونی، اون واقعیت بیرونی مهمه، نه اون چه در ذهن منه. ممکنه من که میگم فاطمه، مثلا از این عکس هایی که گاهی کشیده میشه، یک بانوی مثلا چادری روی سرشون هست، اینها عکس هایی گاهی کشیده میشه، تمثال ها، مثلا وقتی میگن فاطمه اون بیاد تو ذهن من، ولی خب اون مفهومی که آمده تو ذهن من اصلا ممکنه تطابقی با بیرون نداشته باشه، چون این لفظ فاطمه که وضع نشده برای اون تصویر، من نباید تصویر میآمد تو ذهنم. مثلا میگیم پس برای چی وضع شده؟ اهل بیت فرمودن این برای چه چیزی وضع شده؟ فرمودن باید خودتو اینطور تربیت کنی که وقتی گفته میشود فاطمه، باید اون مقام مثلا قیامتی حضرت زهرا سلام الله علیها بیاد در ذهن تو که حضرت داره دوستان خودش رو جدا میکنه. فاطمه یعنی دوستان رو از دشمنان جدا میکنه. اون مقامی بیاد، اون فعلی، اون چه در بیرونه، اون اسم حقیقی، اون کاری که در بیرون آشکار میشه. وقتی میگن فاطمه، باید اون جایی بیاد در ذهن تو که حضرت زهرا داره دوستانش رو از آتش جهنم جدا میکنه، دشمنان خودش رو از بهش جدا میکنه، داره جدا سازی میکنه، اینها رو هر کدوم در جای خودش جا میده، برای زندگی ابدیشون اینا رو مهیا میکنه، مقدمات رو داره فراهم میکنه. وقتی مثلا به شما میگن که فرض بفرمایید که فاطمه، آیا یا امام صادق، ما از این لفظ و کلمه فاطمه چه چیزی در ذهنمون بیاد؟ یه چیزی خودمون توهم کنیم؟ میفرماید نه، این حق نداره این کارو بکنی، چون این لفظ خدا وضع کرده، واضحش خداست. دیروز گفتیم خدا این حروف رو با هم ترکیب کرده، این کلمه رو قرار داده. خب خدا برای چی قرار داده؟ خدا برای یک واقعیت های بیرونی قرار داده. برای چند تا واقعیت بیرونی قرار داده؟ مثلا در روایت 5-6 واقعیت آمده، یعنی 5-6 ظهور فعل از حضرت زهرا در بیرون واقع شده یا می شود. خدا برای اون فعل ها لفظ فاطمه رو وضع کرده و خواسته از شما که وقتی میگید فاطمه، اون ظهورها بیاد در ذهن شما، اون فعل های حضرت زهرا بیاد. چه چیزی بیاد؟ این در ذهن شما بیاد، فاطمه من الشر. وقتی میگید فاطمه، باید یک حقیقتی در ذهن شما بیاد، یک انسانی، یک بانوی، یک حقیقت نورانی که هیچ گونه شری در او راه ندارد، بریده شده از شر، یک کمال مطلق، کمال محض باید در ذهن شما بیاد. شر یعنی چی؟ یعنی شک. شک خود شر، شک. حضرت زهرا سلام الله علیها شک داشتن به چیزی؟ نه، همش یقین بوده، همش علم بوده. شر یعنی کذب، کذب شر. آیا از زهرا سلام الله علیها به چیزی علم یا یقین داشتن که بعدن اشتباه در بیاد، کذب در بیاد، دروغ در بیاد، غیر واقعی در بیاد؟ نه. پس هرچی هم که بهش علم دارن و یقین دارن درست هم هست، حق هم هست. شر یعنی گناه، یعنی پشت کردن به خدا، یعنی غفلت از خدا، این شره. آیا در حضرت زهرا سلام الله علیها معنا دارد که حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها غافل از خدا بشوند برای حالات شخصی خودشون کاری بکنند؟ نه. میشه اضافی یکم زیادتر از حدی که خدا راضی هست خوشحال بشن، یک مقداری زیادتر از حدی که خدا راضی هست و درست هست محزون بشن، مصیبت رو بیشتر از حدش حس کنن مثلا، و و و و حرفایی که میزنن، رفتاری که میکنن. میشه؟ نه. این میشه فاطمه من الشر. فاطمه، فاطمه نامیده شد چون خدا او را از شر جدا کرده، چون خداوند او را، مثلا تعابیر دیگری دارد متعدد، یکیش هم بس شفاعته. پس این فاطمه یعنی لفظ فاطمه یک گزارشی است، یک آینه است در عالم الفاظ که ما را هدایت می کند به یکی از تجلیات حضرت زهرا، به یکی از ظهورات حضرت زهرا. حالا ظهورات حضرت زهرا سلام الله علیها در این عالم چقدره؟ بی نهایته. پس بی نهایت اسم داره. امام صادق علیه السلام به رؤوس و اصلهایی از اون ظهورات، اون ریشه ها اشاره کردن، فرمود ان لفاطمه 9 اسماء عند الله. 9 اسم نزد خدا داره، نه اینکه فقط 9، خود هر کدوم از این 9 تا 90 میشه، 900 میشه، 1000 میشه. شما یکی از تجلیات از زهرا سلام الله علیها رو نگاه میکنید، مثلا در ارتباط با این که مبدع وجود حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی اون اولین آشکاری ها، اولین توجهات حضرت زهرا به مادون خودشون، به پایین تر از خودشون، وقتی که توجهی نداشتن که پایینی نبوده، چون اگه توجه نکنن، میدونید که ائمه علیهم السلام اگر به عوالم پایین یک لحظه توجه نکنند، یعنی توجهشون رو بردن، اون عالم معدوم میشه، چه از بین میره. خیلی مهمه این بحثی خودش، تا حالا نگفتیم، این بس مهمه. یعنی عوالم هستی سر پاس به توجه امام، به عنایت امام. امام باید عالم رو سر پا نگه دارد، لحظه ای از لحظات امام، یعنی توجه، گوش چشم به قول ما، باید توجه داشته باشه. همه او بند به توجهات امام هست، اهل بیت هست. اگه توجه نکنه که عالمی نیست چی. اگر توجه میکند، نظر میکند، میخواهد فیضی به عوالم پایین تر بدهد، اون ظهور او برای عوالم پایین تر مثل عالم ملائکه، مثل عالم انبیا، اونجا چطور تجلی میکند، چطور خودش را نشان میدهد، چطور خدا را به عوالم پایین نشان میدهد، فرمودن اسم این کار حضرت زهرا زهراه. توجه میکنید؟ زهرا است. وقتی میخوای به اون مقامات حضرت زهرا توجه کنی، با اسم زهرا توجه کن. هر جا حضرت زهرا در عالم، از اون ابتدا تا انتها، در هر عالمی نوری میافشاند، روشنگری میکند، ظلماتی را برطرف میکند که یک فعل بیرونی واقعی خارجی است، تو اگر میخواهی به اون مقام توجه کنی، اسم زهرا، یعنی کلمه زهرا را انتخاب کن. طبیعتاً یکی از راهاش هم اینه، یکی از فواید و آثارش هم یکیش اینه که خود منم میخوام نورانی بشم، یعنی حضرت زهرا سلام الله به من توجه کنن، به من عنایت ویژه‌ای بکنن، من نورانی بشوم، یعنی ظلمات از وجود من بیرون بره، شک ها، غلط ها، باطل ها، توهم ها، جهل مرکب ها، اینا بره بیرون از من. خب چه کار باید بشه؟ باید نور بیاد، باید علم بیاد، یقین بیاد، درسته، عنایت بیاد، توحید بیاد. خب شما اینو میخواد از حضرت زهرا سلام الله علیها، میبینی حضرت زهرا سلام الله علیها در هر عالمی، هر وقتی به هر چیزی توجه کردن، ظلمات برطرف شده، نور آمده، تاریکی ها رفته، روشنایی ها آمده، جهل ها رفته، علم آمده، شرک ها رفته، توحید آمده. اینا در روایاته. شما هم میخوای این اتفاق در شما هم بیفته، میخوای توسل کنی، چی بگی؟ میگی یا زهرا. منتها میگی یا زهرا، باز گفتم اون یک بانوی 18 ساله دنیاویه، این فقط نیاد تو ذهن، حالا اون هم هست، ولی اون فقط، یعنی شما میگی ای حقیقتی که خدا تو را مصدر ظهور نور عظمتش قرار داده، نور عظمتش را هر وقت خواسته در هر عالمی برای اهل هر عالمی آشکار کند که رافع ظلمات بشود تجلی اون نور، تو را به اون عالم افاضه کرده، جاری کرده. اون جاری شدن، افاضه، اون یک فعله، یکی از ظهوراته، یک کاره، همه کارون نیست. محدثه هم هست، بتول هم هست، عزرا هم هست، نوریه هم هست، حوریه هم هست، همینطور اسمای مختلف داره، یکیش هم اینه، یک کار از زهرا این هست. لذا در روایات وارد شده است بر اینکه امام صادق علیه السلام در یک حدیث خیلی زیبایی که دیشب هم پیرامونش صحبت‌های مختصری شد، این حدیث رو در مرحوم شیخ صدوق نقل کردن، پدرشون هم نقل کردن. اینجا از علل و شرای شیخ صدوق، امام صادق علیه السلام توسط جابر بن یزید سوال شدن که آقا برای چی فاطمه زهرا زهرا نامیده شد؟ فرمود لأن الله خلقها من نور عظمته، چون خداوند او را از نور عظمت خودش خلق کرد. حالا این معناش خیلی مهمه، تبیین بشه توضیح میخواد، من اجمالی میگم. نور عظمت خود، یعنی او خودش نور عظمت خداست، خود او، این یک معناست. همه این معانی هم درسته ها. یک معناش هم اینه که هر وقت قرار است در هر عالمی، برای اهل هر عالمی، به هر مقداری از نور عظمت خداوند آشکار شود، مسئولش، مدیرش، مدبرش، مبدأش از زهراست. خداوند او را مصدر ظهور نور عظمتش قرار داده. اگر میخوای نور عظمت خدا را به اندازه خود درک کنی، مشاهده کنی، اهل توحید بشوی که بعد از این طریق بفهمی تو چقدر کوچک هستی، از این طریق معنای عبودیت خودت را و عبد بودن خودت را بفهمی، مسئول این کار از زهراست در عالم. چرا؟ چون خداوند خلقها من نور عظمته. یه معناش هم اینه، دو معنا گفتیم، یه معناش هر دوش هم درسته. توجه فرمودید؟ فرمود خدا او را از نور عظمتش آفرید، فلم ما اشرقت، این جمله مرتبط با جمله قبله، چون از نور عظمت خدا آفریده شد پس اشراق کرد، چون نمیشه نور خدا اشراق نداشته باشه، نور خدا بند نمیاد، قطع نمیشه، نورش نور داره، نورش تجلی داره، اون نور بعدی باز ظهور داره، همینطور میاد در هر جایی که میاد، مگر کسی یا موجودی خودش واسه با این نور مقابله کنه، یعنی اجازه نده این نور بیاد، ولی حالت این نور رونده است، حالت این نور به رو به بی‌نهایتی میره، مگر در یک جایی بیاد، در یک عالمی بیاد، در یک فردی بیاد، در یک موجودی بیاد، اون موجود راه‌های وجودی خودشو ببنده، مقابله کنه، این نور رو پس بزنه به بیرون. ولی این نور خاصیتش این نور داره. لذا چون خدا او را از نور عظمت خودش آفرید، این نور اشراق کرد. تابید. فلم ما اشرقت، خب بعد اشراق کرد چی شد؟ فرمود آسمان‌ها و زمین نورانی شد. عزاءت السماوات و الارض. حالا آسمان‌ها و زمین یعنی چی نورانی شد؟ زمین و آسمان نورانی شد یعنی خورشید رو می‌فرماید؟ نه، اینم یکی از نورهای ظاهری آسمان و زمینه. آسمان و زمین نورانی شد، دقت بکنید یعنی چی؟ حقیقت نور در منطق اهل بیت، در لغت اهل بیت، چیزی که دلالتگر به خداوند نباشد نور و نورانی نیست. چیزی که اسم خدا نباشد، آیت خدا نباشد، هدایتگر و دعوتگر به خدا نباشد نور نیست در منطق قرآن و حدیث. نور اون چیزی است که منیر را آشکار بکند. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به آسمان و زمین تابید، آسمان و زمین شدن آیت خدا. اگر نمیتابید آسمان و زمین حجاب خدا میشد، کسی نمیتونست از این نظم عالم خدا رو درک کنه، از موجودات عالم خدا رو درک کنه. اینی که گفته میشه که نصوص آیات و روایات هم داره، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. این که گفته می شود برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اون معرفت کردگار که در این ورقهای برگ قرار گرفته، اون آفتابی که در ذرات قرار گرفته، اون نور، نور خورشیدی نیست، نور لامپ نیست، نور ظاهری نیست، اون نور، نور کشش و جذب به خداونده، دلالت به خداونده. این نور میشه نور آسمان ها و زمین. این چطور در آسمان ها و زمین قرار گرفته؟ فلم ما اشرقت، از زهرا اشراق کرد، چون اون او از نور عظمت خداست دیگه. حالا به همین مقدار توضیح کفایت، خیلی انسان بستن بده خوب نیست. توجه فرمودید، فرمود این برای این زهرا نامیده شده. بعد حضرت اشاره کردن، اینا اشارات کلام اهل بیته، نه این که این نور اشراق کرد فقط به آسمان ها و زمین، نه به عالم ملائکه هم اشراق کرد. فلما اشرقت ازاعت السماوات و الارض به نورها و غشیت ابصار، یا غشیت ابصار الملائکه، یا غشیت ابصار الملائکه، در عالم ملائکه هم تابید. و وقتی تابید ملائکه چشمهاشون رفت به سمت کوری، یعنی انقدر این نور شدید بود چشمهاشون بسته شد، گرفته شد. نور شدیدی بود در عالم ملائکه، عالم ملائکه رو تمام نور گرفت. بعد چه اتفاقی افتاد؟ و خرت الملائکه لله ساجدین، همه ملائکه به سجده افتادن. ببین این نوری که گفتیم اینه، نور عظمت خداست دیگه. اگر نور عظمت خداست، خاصیتش اینه برای هر موجودی اگه تجلی کنه، اون موجود باید به چه حالی بیفته؟ باید وقتی عظمت خدا رو میبینه کوچیکی خودش رو میفهمه دیگه. وقتی در مقابل یک عظیم انسان میفته، خود به خود به سجده میفته، به خضوع میفته، اقرار عملی میکند با رفتارش، با گفتارش، با حالاتش که تو چقدر عظیمی و تو چقدر سزاوار مسجود بودنی، سزاوار هستی که تو تعظیم بشوی، سزاوار هستی که من تو را بپرستم، تو را عبادت کنم. این حال عجیب قوی دائمی در عالم ملائکه که ملائکه پیوسته در حال عبادت خداوند هستند و اون معرفت خیلی قوی از خداوند در عالم ملائکه قرار گرفته، لذا ملائکه رو برده به اون سمت که عقل درشون قوی هست، نور درشون قوی هست، عبادت درشون قوی هست. سر این که عالم ملائکه اینطور هستن چی هست؟ سرش اینه که نور حضرت زهرا شدید برای اینها تجلی کرده. حالا اگه کسی انسانه، برای او هم شدید تجلی کنن قوی، یعنی بخواد، چون اختیار انسان قوی تره، بخواد قویتر قوی براش تجلی کنه حضرت زهرا سلام. او از ملائکه بیشتر و قویتر و کاملتر خدا را عبادت خواهد کرد به خاطر اینکه حضرت زهرا بهش تجلی کرد، نور آمده، نور عظمت خدا رو دیده، مشاهده کرده، و این از ملائکه هم افضل میشه چون انسانه. برای عالم ملائکه چون یک بعدی بودن، تقریبا عرض میکنم با مسامحه، چون یک بعدی بودن، طرف یک جهتی خدا میخواست اینا رو بیافرینه، نور برشون تجلی کرد، نور از زهرا تجلی کرد، اینا چون قوی تجلی کرد افتادن در حالت دائما عبادت کردن، همیشه در حال عبادت. سرش مربوط به تجلی و اشراق حضرت زهرا سلام الله علیها است. این یک بابی میشه در روایات ها، یک کلیدی میشه برای فهم عالم ملائکه، رابطه عالم ملائکه با اهل بیت، با حضرت زهرا سلام الله علیها، با اسم زهراییت زهرا. حالا اگر برای یک مؤمنی هم تجلی کنن، یه چیزایی نشون بدن، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل بزرگانی که برای اونها یک تجلیاتی کردن، یه آشکاریهایی انجام دادن، او هم میشه پیوسته در حال عبادت. منتها عبادتش با ملائکه فرق داره. ملائکه بعضیا فقط در حال قیامن، بعضیا فقط در حال رکوعن، بعضیا فقط در حال سجده هستن، بعضیا فقط موکل به بادن، موکل به بارانن، موکل و و و. اما یک انسان جامع الاطراف، یک مؤمن میتواند جامع الاطراف خدا را عبادت کنه. این سرش در کجاست؟ اشرقت، این نور عظمت خدا که در حضرت زهرا است اشراق بکند برای اون فرد. و ادامه حدیث، خب بحث ما البته این حدیث نبود، خب این یک ظهور از ظهورات از زهرا است، نور عظمت خدا رو به شما نشون بده. دیگه چرا زهرا نامیده شده؟ وجه دیگری هم دارد. بله، گفتیم اسماء اهل بیت گزارشی است از مقامات متعدد اهل بیت. اسماء اهل بیت حکایتی است از ظهورات و افعال گوناگون. یک جهت نیست که زهرا زهرا نشده است. این لفظ که وضع شده است فقط برای یک فعل نیست، برای یک کار نیست، این به خاطر تجلیات گون. فاطمه همینه، محدثه همینه، محدثه همینه. دیگه برای چی زهرا نامیده شده؟ در بعضی از روایات باز در علل الشرایع نقل شده که راوی میگه ابان ابن تقلب به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله لما سمیت زهرا زهرا، این زهراییت، بالاخره زهرا یعنی تابان، یعنی نورافشان، این نورف، این بی بی، این سلام الله علیه، این بانو، برای چی نامیده شده به زهرا؟ خب تو اون حدیث قبل حضرت اون مبدأ های وجود رو فرمود و ارتباطش با آسمان و زمین، ارتباطش با ملائکه. اینجا کجا رو میگه؟ میخواد بفرماد آقا حضرت زهرا در هر عالمی که میاد، به هر لباسی که آشکار میشود، زهرا هست. حتی در عالم دنیا، در همون خانه خشت و گلی برای امیرالمومنین. اینجا رو میخواد بیان کنه، این ظهور حضرت زهرا رو میخواد بیان کنه به نور. حضرت اینطور جواب دادن، فرمود زهرا زهرا نامیده شده است، لأنها تظهر لأمیر المؤمنین فی النهار ثلاث مرات به نور، چون برای امیر المؤمنین در هر روزی سه مرتبه به نور میدرخشید. تظهر، نور میافشاند، به نور، به نورانیت برای امیرالمومنین در روز. چرا میفرماد در روز؟ میخواد بفرماد غلبه دارد بر نور خورشید، در روز میتابد، یعنی تابشی که این تابش ذهنش وجود امیرالمومنین رو به خودش جذب میکرد، غیر از این تابش خورشید، این جدا، سر جای خودش داره کار خودشو میکنه، تابش خورشید اون جدا، یک نورانیت دیگری مازاد بر این میدرخشید بر امیرالمومنین. و در روایت داره که حتی در اهل مدینه در خانه هاشون این نور حس می شد، یعنی می آمدن خدمت پیغمبر سوال می کردن که امروز مثلا بعضی روز حال نه که یک سر تجلی داشت، گاهی که عرض کردم دیروزم، گاهی یک چیزهایی رو اهل بیت یک لباس حالت جسمانی تر بهش میدن که طرف درک کنه، مثلا صحیفه‌ای که اسمای شیعیان درش درد شده، اون یک صحیفه ای نیست که اسم اینطور نوشته شده باشه، ولی گاهی هم اهل بیت اینا یک ظهور جسمانی هم بهش میدن که طرف ببینه، آقا بیا ببین یک پوست مثلا بزی هست، یک پوست شتری هست، یک مثلا پوست آهویی هست، بیا ببین این اسمت اینجا نوشته شده، این صحیفه است. ولی حقیقت این صحیفه ها و این نورها و اینها قابل رؤیت با چشم ظاهری نیست، مگر امام بخوان نشون بدن که طرفی خورده درک بکنه، هنوز چشم باطن بینش باز نشده، با هم چشم ظاهری چیزی ببینه. لذا گاهی مردم مدینه حضرت فرمود میدیدن یه دفعگی یه نور قرمزی تو خونه آمده، قرمزتره، غیر از نور خورشیده، خورشید زرده در آسمان، تو خونه قرمزه، انگار یک چراغ لامپ قرمزی مثلا روشن شده تقریبا. می آمدن پیغمبر اکرم سوال میکرد، میفرمود ظهر است، وقت نماز است، صورت فاطمه زهرا سلام الله علیها داره برای امیرالمومنین به نور قرمز میدرخشه. خیلی هم اینا نکات مهمی است. چرا قرمز؟ چی امیرالمومنین چه تلقی از این نور داشتن؟ چه اتفاقاتی میافتاده؟ خیلی معنویه. یعنی انسان اگه یک در هم ذهنش، انسان یک ویدیو از این بسازه، یک فیلم تو ذهنش هر کسی اندازه خودش، یه ویدیویی بسازه، خورده اینو درک کن چی میشده. این خیلی مهمه. زهرا، زهرا نامیده شده چون در همین عالم دنیا برای امیرالمومنین حکایت میکند از انوار مختلف، نور قرمز، نور سفید، نور زرد. این سه رنگ رو، این سه نوع از انواع نور الهی که مربوط هست به انوار عرش، انوار چهارگانه عرش که در روایت خلقت عرش مطرح هست، اینو برای امیرالمومنین حکایت میکرد. و بعد هم فرمود این نور بود تا وقتی که امام حسین متولد شد، این آمد در امام حسین علیه السلام، این انوار. خب فرمود که این طور بود، کان یظهر نور و وجهها صلات الغدات، نماز صبح نور حضرت زهرا می درخشید. این اولین مرحلهش، در حالی که مردم در رخت خوابهاشون بودن، در خانه هاشون بودن، طور این نور می آمد می درخشید. این نور، نور سفیده، این نور اول، که خانه هاشون سفید می شد، تعجب می کردن. هنوز خورشید در نیامده، نور سفیدی مثل فرض مهتابی، دیوارهای خونه فرمود سفید می شد، حس می کردن این نور رو. می آمدن سوال از پیغمبر اکرم می کردن، حضرت می فرمود برید منزل فاطمه زهرا نگاه کنید. می رفتن می دن، هر چی سمت منزل خانه حضرت زهرا می ره نور بیشتر می شه، انگار مبدأش اونجاست. می رفتن تا دم در منزل مثلا، چون خانه ها خیلی وسیع آنچنان نبوده که دم در که می ایستادن می دن این نور در است، واضحه دیگه، نور در است، خونه بیرون میاد. حضرت فرمود حضرت زهرا در مکان نمازش نشسته، این نور حضرت زهراست داره میتابه. میفهمیدن نور حضرت زهرا. ظهر که میشد، حضرت زهرا آماده نماز که میشدن، نور وجهشون میتابید برای امیرالمومنین به زردی. این زردی میآمد روی لباسهای مردم. خیلی جالبه ها حدیث. لباسهای تنشون، لباسهایی که روی بند انداختن، شستن، آماده. ظهر میدیدن زرد شده، زرد بیش از غیر از نور خورشید. با سوال میکردن حضرت میفرمود برید به سمت منزل فاطمه. میرفتم اینا نور بیشتر شد، بیشتر بیشتر، واضح میشد که این نور از خانه حضرت زهراست. پیغمبر میفرمودن که این نور وجه حضرت زهراست که میتابه. فرمود آخر نهارم که میشد، آخر روز، آخر روز که میشد، قبل از مغرب که هنوز تو روز هست، وقت نماز مثلا عصر هست، قرمز، رنگ قرمز میآمد. چرا رنگ قرمز؟ فرمود فرحان و شکران، فرحان و شکران، یک حالت فرح و یک حالت تشکری، شکر خداوند در حضرت زهرا جلوه میکرد، آثارش به شکل نور قرمز، که این نور قرمز گاهی در خانه مردم هم معلوم میشد. تعبیر حدیث نداره گاهی ها، بنده میگم گاهی، این برای مردم روشن میشد رنگ قرمز. باز میامدن سوال، همون داستان، فیرونها، میدیدن حضرت زهرا نشستن، تسبح الله و تمجده، تسبیح خدا میکند، تمجید خدا میکند. فرح اهل بیت در همینه دیگه، وقتی از مشاهده عظمت انوار الهی میکنن، خدا رو عبادت میکنن، در حال فرح و انبساط هستن، چون مطابق حقیقت وجودیشونه دیگه. وقتی در دنیا مطابق با مبدع وجودیشون میشن، این برای اهل بیت فرح و انبساط و شکر رخ میده، چون در مبدع وجودشون غیری که نبود، که همون ذات اهل بیت که گفتیم، که هنوز مخلوقی نبود، اونجا غیری نبود، که کسی نبود، که دشمنی، حرفی از غیری، توجهی به کسی، هدایتگری کسی، این حرفا نبود، خودشون بودن و خودشون و عبادت خدا. وقتی این حالت خلوت، این حالت تنهایی در دنیا برای اهل بیت رخ میداد، اون حالت فرح و شکر درشون قوی میشد، تا جایی که از بدنشون، ابدان مبارکشون این انوار ساطع میشد. فرمود این رنگ قرمز میآمد، میفهمیدن این نور وجه فاطمه است. بعدم حضرت فرمود، این نکته خیلی مهمه، آخر حدیث شریف، حضرت فرمود فهو یتقلب فی وجوهنا الی یوم القیامه،
فل ائمت منا اهل البیت امام بعد امام. اون نور فقط مال حضرت زهرا نیست، مبدأش حضرت زهرا در ما هم هست، پس ما هم زهراییم. میخواد اینو بفرمایید، این زهرا اسمی برای مؤنث نیست، اسمی برای یک جنس زن نیست، یک فرد از جنس زن، نه، این مال یک فعله، مال یک حقیقت بیرونیه، کاری به زن و مرد نداره. فرمود اون نور در ما هم هست، اون نور سبز، اون نور زرد، اون نور سفید، اون نور قرمز، اون حالات در روز برای ما هم هست. حالا ما دیگه نشون نمیدیم به مردم، ولی میفرماد این نور از حضرت زهرا به ما رسیده است. خداوند تبارک و تعالی قلوب ما را، ابدان ما را، همه وجود ما را انشاءالله متنور به نور و انوار حضرت زهرا سلام الله علیها بفرماید. حتی یک ذره ایش آقا از همین نور قرمز و نور سفید و زرد، یک ذره ایش، یک قطره ایش، یک کمیش، حتی همین در این جلسه انشاءالله به وجود ما بتو، همین الان بخوایم، نذاریم برای بعدن. فکر نکنیم اینا توهمات، تخیلات، داستان نیست، اینا این واقعیت هاییه. عبادت افراد بر اساس همین تنظیم میشه، درجات معرفتیشون بر اساس همین تنظیم میشه، رشد و تقربشون بر اساس همین واقعیت هاست. مبدأ اینجاست، ما آمدیم دست به دامان مبدأ انوار شدیم، اصل ریشه این رزق از حضرت زهراست، آمدیم اینجا نشستیم دیگه، از حضرت بخوایم یک عنایتی به ما کنن، یک نوری به وجود ما بدن، ما متغیر بشیم، مس وجود ما طلا بشه، خاک وجود ما طلا بشه، نور بشه، عوض بشه. توجه میفرمایید؟ میشه با بردن نام حضرت زهرا، با یک توجه قلبی، با یک عرض ادب، با نوکری، با اظهار اخلاص محضر حضرت زهرا، میشه آقا ظلمات از وجود ما بره بیرون. به خدا میشه ها، میشه که ما پاک بشیم، بهتر بشیم، طهارت پیدا کنیم، طیب بشیم. آمدیم سر اصل، سر سرچشمه آمدیم. اگر اینجا قرار باشه اتفاقی در وجود ما نیفته، جای دیگری نیست در عالم، هیچ جای دیگری نیست، همینجاست، جای دیگه خبری نیست دیگه. اگر اینجا اتفاق نیفته، وقتی اونم در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مجلس حضرت زهرا، اسمی از امیرالمومنین برده می شود، از پیغمبر برده می شود، از حسنین برده می شود، اسمی از خمسه طیبه برده میشه در این جلسات، خیلی مهم است، اجتماع انوار. انشاءالله امیدواریم که با دعا، با توسل، با خضوع، با حالت تواضع در خانه اهل بیت بریم و انشاءالله مورد عنایت و کرامت اون بزرگواران هم قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها.